سرخط چند گزارش و خبر امشب تلویزیون آشنا صدای آمریکا. ملل متحد به مناسبت روز جهانی آگاهی دهی از خطرات ماین گفته است که با وجود پاکسازی بیش از 3000 متر مربع ساحات افغانستان از وجود ماین و مواد منفجر نشده، ماین ها هنوز هم سبب کشته و زخمی شدن افغان ها می شود. رئیس نهاد خیریه که 7 کارمندش در اثر حمله هوایی اسرائیل در غزه کشته شد می گوید که این حمله عمدی بوده و خواستار تحقیقات مستقل در مورد وقوع این حمله شد. و مسکو در 75 سال روز تأسیس سازمان ناتو گفت که روسیه و ناتو در حال حاضر در تقابل مستقیم قرار گرفتند. سلام، به سرویس خبری امروز پنجشنبه 4 ماه اپریل سال 2024 میلادی و میزبانی من سهر عظیمی خوش آمدید. این برنامه به گونه زنده از صفحه فیسبوک، وبسایت و ساتلایت صدای آمریکا نیز به نشر می‌رسد. در برنامه امروز در مورد آخرین بیانیه سازمان عفو بین الملل در مورد اخراج اجباری افغان‌های مقیم پاکستان مسکو صافی گزارش خواهد داد و در روز جهانی آگاهی دهی از خطرات ماین با محترم جمعه خان غریبیار کارمند پیشین نهاد ماین پاکی صحبت خواهیم داشت. انتونیو گوترش منشی عمومی ملل متحد به مناسبت روز جهانی آگاهی دهی در مورد خطرات ماین گفته است که ماین مواد منفجر نشده و مواد باقی مانده از جنگ جان میلیون ها نفر را به گونه مستقیم از افغانستان گرفته تا سودان، اوکراین و غزه تهدید می کند. آقای گوترش در پیامی که در شبکه اجتماعی ایکس نشر شد از کشورهای جهان خواسته تا برای جهان عاری از ماین و مواد منفجر نشده تلاش کند. دفتر اتحادیه اروپا در افغانستان نیز با نشر پیامی در شبکه ایکس گفته که ماین و مواد باقی مانده از جنگ زندگی افغان‌ها را در سراسر افغانستان در معرض تهدید قرار داده است. اتحادیه اروپا گفته است که در روز جهانی آگاهی دهی از خطرات ماین در کنار قربانیان انفجار ماین از مؤسسات و کارمندان ماین پاکی که برای پاکسازی ماین‌ها کار می‌کنند نیز یادبود باید شود. یونما با مناسبت روز جهانی آگاهی دهی از خطرات ماین گفته است که با وجود پاکسازی بیش از 3000 متر مربع ساحات افغانستان از وجود ماین و مهمات منفجر نشده، ماین ها هنوز هم سبب کشته و زخمی شدن افغان ها می شود. از سوی هم دفتر هماهنگی کمک های بشردوستانه ملل متحد برای افغانستان یا اوچا گفته است که طی 2 گذشته انفجار ماین و مهمات منفجر نشده بیش از 1400 نفر را در افغانستان کشته و زخمی کرده که 86% آنان کودکان بودند. فوزی احسان در گزارش نظر انداخته به زندگی یکی از قربانیان انفجار ماین در افغانستان.
ماین ها و انواع مهمات منفجر نشده پراگنده در ساحات مختلف افغانستان میراث بیش از 14 جنگ در این کشور است که در نتیجه انفجارهای بی هدف آن روزانه تعداد جان می دهند و تعداد زخمی و یا معلول دائمی می شوند. سیار ابراهیمی انجینیر ساختمانی و یکی از این قربانیان ماین است که در ساحه قصبه کابل هنگام بررسی یک پروژه ساختمانی شکار ماین شده است.
منطقه که ما اوگار شدم منطقه بوده که ماین قبلا بوده ولی موسیقی ماین پاکی نتانست او را کشف کنه و در زیر خاک بود. همین منطقه سلبر بود. ما امروز کار کردیم، شب باران شد و منطقه سلبر بود، منطقه را خاک شد باران برد. فردا که باز در منطقه رفتیم در جریان کار که ما در ماین برابر شدم و بسیار انفجار قوی بود. ما بسیار اوگار شده بودم ولی خداوند عمر دوباره داد و فعلا زنده میگردم.
ابراهیمی میگوید در افغانستان برای طبیعی ماین ها از شیوه های بسیار پیچیده کار گرفته شده است و داشتن آگاهی و موجودیت علایم در مناطق آلوده بسیار مهم است.
زیادتر قربانی ها کسایی میباشه که در مناطقی که اونجا علایم نمیباشه و دسترسی به معلومات اجتماعی اینا ندارند که بفهمند که ولی در این منطقه ماین است. مرد شکار ماین میشن.
شهاب حکیمی رئیس مؤسسه ماین پاکی MDC میگوید در بیش از 2 دهه گذشته تلاش های زیادی برای پاکسازی کشتزارهای ماین صورت گرفته، اما در نتیجه ادامه جنگ و درگیری ها کشت ماین و مهمات منفجر نشده همچنان ادامه یافته است. و گفته آقای حکیمی 75% ساحات آلوده به ماین پاکسازی شده است و اگر هزینه کافی وجود داشته باشد امکان دارد تا 5 الی 7 سال دیگر 25% دیگر ساحات آلوده از وجود ماین پاکسازی شود.
در حدود 1200 کیلومتر مربع فعلا در 266 ولسوالی افغانستان فعلا آلوده و از این مواد نامنفجر شده انواع مختلف که ماین هاست و با ماست و راکت هاست و ماین های خودساخت که برای ماین های مشکی شهرت داره اون ساحات است و این تعداد ساحاتش در حدود 4233 ساحه میشه که در 3440 قری افغانستان اینا آلوده ساختند.
آقای حکیمی گفت ماین‌های باقی مانده در نقاط مختلف زندگی بیش از 7 میلیون نفر را به صورت مستقیم و یا غیر مستقیم متاثر می‌سازد.
فعلا در حدود 3 میلیون نفر مستقیما در ساحات زندگی می‌کنند که فاصله ایشان کمتر از 1 کیلومتر، یعنی بین 500 تا 1 کیلومتر، 500 متر تا 1 کیلومتر اینا زندگی میکنن. از اون خاطر است تلفات اطفال بسیار زیاد است.
شهاب حکیمی گفت به اساس تازه ترین معلوماتی که ثبت کردند در هر ماه 70 الی 75 نفر که بیشترشان اطفالند در افغانستان قربانی ماین میشوند و شمار این قربانیان در یک سال به حدود 1100 تن میرسد.
ماین پاکی یکی از خطرناکترین شغل‌ها در سطح جهان است. ماین پاک‌ها با خطر انداختن جانشان زندگی افراد دیگر را نجات می‌دهند. مهمان برنامه ما جمعه خان غریبیار یکی از افرادی است که در حین ماین پاکی هر دو پایش از دست دادند. آقای غریبیار به برنامه خوش آمدین. اول بسیار کوتاه در مورد واقعی که منجر به معلولیتتان شد بر ما بگوین. صدای ما را می‌شنوین آقای غریبیار؟ صدای شما رو ما نداریم. بله بله.
سلام میکنم با برنامه زنده تان. سلام عرض ادب دارم. با تشکر از این که من در برنامه قربانیده تان صحبت کردم. پیش از 10 سال می شود که بنده در سر یک آفیسه ماین ضد انسان هر دو پای خود را از دست دادم، معلول شدم. بعد از حادثه چالش های دادی دامنگیری من شد. از یک طرف نیمی انسان شدم و توانای هیچ گونه کار را نداشت. از نیمی دیگر با ناناوری خانه خودم بودم و پال خودم باعث شد تا با تکلیفی
درست ندارم. صدای مرا میشنوین؟
نکردن تا حال ادامه میدهم تا آنکه دشواری ها زیاد دارم.
آقای غریبیار صدای مرا میشنوین شما؟
بله
صدای شما را من دارم. در حال حاضر با چه مشکلاتی روبرو هستین؟ آیا مؤسسات ماین پاکی که به کارمندانشان چون شما که این انجام وظیفه اعضای بدنشان را دست میدن کمک و حمایت میکنن، برای شما رسیدگی صورت میگیره یا خیر؟ اگر بسیار کوتاه بگین ممنون میشه.
نه مؤسسات که ما در اونجا خدمت کردیم ماین پاکی کردیم میجنه و کمک و چیز نداریم، اما فعلا در مشکلات دچار هستیم در زندگی خود. بسیار زیاد دشواری های خود دارد و مهاجر هستیم در پاکستان. بسیار زیاد اما تا
فکر میکنم که ارتباط ما با شما بسیار دچار مشکل است. امیدوارم در برنامه بعدی با شما باشیم. خیلی ممنون که با برنامه تشریف آوردین. ممنون.
خیلی ممنون.
سازمان همکاری های شانگهای از حکومت طالبان خواست تا به تعهدات خود مبنی بر مبارزه با دهشت افکنی عمل کند. بر اساس گزارش خبرگزاری تاس روسیه، در نشست رئیسان شورای امنیت ملی کشورهای عضو سازمان همکاری های شانگهای روی وضعیت در افغانستان نیز بحث شد. در گزارش آمده که اعضای سازمان همکاری های شانگهای گفتند که حکومت طالبان باید علیه سازمان های بین المللی دهشت افکن و شمول سازمان هایی که در افغانستان مستقرند و برای اعضای سازمان همکاری های شانگهای تهدید شمرده می شوند مبارزه کنند. حکومت طالبان بارها موجودیت سازمان های دهشت افکن در افغانستان را رد کرده است. سازمان عفو بین‌الملل گفته است که پاکستان نباید درخواست‌های جامعه جهانی مبنی بر متوقف ساختن آنچه این سازمان آن را اخراج غیر قانونی پناهجویان افغان خوانده است نادیده بگیرد. برای جزئیات بیشتر در این مورد همکار موسکو سفیر از شهر پشاور پاکستان با خود داره. موسکو جان، کمی بیشتر در مورد این اظهارات سازمان عفو بین‌الملل برای ما توضیح بده.
سپاس هر جان. سازمان عفو بین الملل یک بار دیگر از پاکستان خواست تا اخراج پناهجویان افغان را توقف دهد. البته این سازمان امروز با نشر یک اعلامیه گفته که باید پاکستان به جای اینکه به دفاع جامعه جهانی جهت و توجه کند، اکنون اخراج آن پناهجویان افغان در کارتهای ACC می باشد. جیمز جنوین که کمپاینر پناهندگان هم مهاجران در این سازمان می باشد گفته که این تصمیم پاکستان قرار است جان بیش از 800 نفر را در خطر بیندازد و همچنان سازمان عفو ملل گفته که این تصمیم اسلام آباد فاقد شفافیت و خودسرانه می باشد، زیرا کارتهای ACC را خود پاکستان به مهاجرین افغان صادر کرده و اکنون لغو می کند. با این حال رسانه های پاکستانی گزارش داده که شب گذشته یک خبرنگار افغان که به نام احمد خمرش می باشد و خبرنگار رادیو آزادی و همچنان رئیس یک رادیوی خصوصی می باشد توسط افواد مسلح که برای موتورسیکل سوار بودن برای حمله کرده و آن را از سر و پا زخمی کردن و اکنون هم احمد خمرش در یک شبخانه بستر هست. اگرچه تا اکنون دلیل یا علت این حمله مشخص نشده، ولی فیدم میتوان که یک سازمان خبرگزاران می‌باشد گفته که احمد هلایش و پلیس پاکستان گفته که این افراد مسلح از نوع موبایل شامل خواسته و در صورت امکان این حمله برای صورت گرفت.
سپاس فراوان، ممنون.
تشکر از شما.
اظهارات وزیر ادعیه طالبان که اخیراً گفت افغانستان نیازی به قانون اساسی ندارد و شریعت اسلامی به جای آن تطبیق می شود با مخالفت گسترده حقوقدانان و متخصصین دین شناسی مواجه شده است. محمد احمدی با چندین تن از حقوقدانان و متخصصین دین شناسی صحبت کرده و در مورد اهمیت قانون اساسی و پیامد نبود قانون اساسی در افغانستان گزارش تهیه کرده.
طالبان پس از به دست گرفتن دوباره حکومت افغانستان در اگست سال 2021 بر تطبیق شریعت اسلامی در این کشور تاکید و تلاش داشتند. اما در این میان در کنار سایر واکنش‌ها، جدی‌ترین واکنش به اظهارات اخیر عبدالحکیم شرعی سرپرست وزارت ادلیه حکومت طالبان است که گفته بود افغانستان نیازی به قانون اساسی ندارد و شریعت می‌تواند جایگزین آن شود. سید حسن اخلاق حسینی، استاد دینشناسی در دانشگاه جورج واشنگتن، میگوید شریعت اسلامی نمیتواند جای قانون اساسی را در کشور بگیرد. او استدلال میکند که طالبان به گفته او یا از روی غرض با شیطنت یا از روی حماقت شریعت را جایگزین قانون اساسی میدانند. این استاد دینشناسی میگوید که شریعت یک مفهوم اخلاقی و معنوی و منظور برقرار کردن ارتباط بین خداوند و انسان است، اما قانون اساسی به گفته او مفهوم عصر مدرن برای برقرار کردن ارتباط انسان‌ها با یکدیگر است.
شریعت اساسش است که یک امر فرامکانی است، یعنی فرق نمی‌کنه، به هر حال شریعت همه جا یکی است. نماز خواندن برای یک مرد، برای یک فرد مسلمان واجب است، فرق نمی‌کنه در آمریکا باشه، افغانستان باشه یا عربستان باشه. زکات دادن، روزه گرفتن و بقیه اعمال دینی همی حکمت داره. شریعت مرز نمیشناسه. طالبان همیشه میگه ما مرز میشناسیم و در مرزهای خود ما عمل میکنیم، یعنی خودشان میگه ما از بقیه افراد که ادعای شریعت داره در بقیه دنیا حمایت نمیکنیم. این به معنی که اونا پذیرفته است که شریعت عمل نمیکنه، چون شریعت یک امر فرامرزی است.
عبدالسبحان مصباح معاون اتحادیه حقوقدانان افغانستان میگوید که احکام شرعی امری پیچیده است و در توان هر کسی نیست. او میافزاید قانون اساسی افغانستان مطابق احکام شرعی است و بدون قانون اساسی حکومتداری ناممکن است، زیرا از نظر وی در امر دوام یک نظام موجودیت قانون اساسی حتمی است.
موضوع قسمی است که بیشتر موارد توسط اذهان اینمی اشخاصی که زیر عنوان قضات ایفای وظیفه میکنه فیصله میشه و اینجا عدالت تامین نمیشه، شفافیت. یعنی به طور خلاصه گفته میتونیم که در قانون اساسی بحث عمومی بودن یا مساوات بسیار موضوع مهم است، بحث شفافیت مسئله بسیار مهم است از همه، و بحث عادلانه بودن است که ای با استانداردهای جهانی یکسان بودن است.
عبدالله شفایی استاد حقوق و پژوهشگر دانشگاه پادوا در ایتالیا میگوید که مطابق خواستگاه فکری طالبان که به گفته او گروه افراطی بنیادگرا با ایدئولوژی سلفیت است، طالبان با این تفکر با دو جنبه مثبت و منفی قضیه شریعت را جایگزین قانون اساسی در کشور میپندارند.
طالبان بارها و بارها با نادیده گرفتن حقوق زنان، حقوق اقلیت ها و همچنین در حقیقت فرار و گریز از قانونگذاری و قانونمندی ثابت کرده که طالبان همون گروه ایدئولوژیک سابق است، و در حقیقت خواب تغییر طالبان هیچگاه تعبیر نخواهد شد.
طالبان پس از رسیدن دوباره به قدرت در اگست سال 2021 اعلام کردند که می‌خواهند قانون اساسی دوره ظاهرشاه را بدون برخی مواد آن به طور موقت نافذ سازند، اما بعداً قانون اساسی را به تعلیق درآوردند. محمد احمدی، تلویزیون آشنا، صدای آمریکا، واشنگتن.
گزارش از آخرین تحولات مرتبط به جنگ اسرائیل و حماس و سایر خبرهای منطقه و جهان را بعد از درنگ کوتاه خواهید دید. مقام های صحی در باریکه غزه میگویند که تعداد تلفات ناشی از جنگ کنونی در غزه به بیش از 33 هزار نفر افزایش یافته است. با گفته این مقام ها، تهران ها در طول یک شبانه روز گذشته بیش از 60 جسد به شفاخانه های این باریکه انتقال یافته است. در این حال واکنش ها در قبال حمله اخیر بر کاروان نهاد خیریه موسوم به آشپزخانه مرکزی جهان همچنان ادامه دارد، و بنیادگذار این نهاد اسرائیل را به حمله عمدی علیه این نهاد متهم کرده.
اجساد امدادرسانان مربوط به نهاد خیریه موسوم به آشپزخانه مرکزی جهان روز چهارشنبه به مصر انتقال یافت. کاروان این 6 امدادرسان خارجی و یک راننده فلسطینی آنان روز دوشنبه در یک حمله هوایی اسرائیل در غزه هدف قرار گرفت. در ادامه واکنش ها به این حمله، حوزه آندرس، بنیانگذار آشپزخانه مرکزی جهان، اسرائیل را مقصر خوانده و خواستار تحقیقات مستقل شده است.
می دانم که همه درک دارند که غذا یک حق جهانی است و یک سلاح جنگ نیست. غذا هیچگاه نباید یک سلاح باشد. فکر نمی کنم که حمله هوایی بر کاروان ما یک اشتباه تأسف بار بود، بلکه واقعا یک حمله مستقیم بر وسایط نشانی شده خیریه بود که مسیر حرکتشان واضح بود.
در میان امداد رسانان کشته شده، علاوه بر یک فلسطینی، 3 شهروند بریتانیا، 1 شهروند پولند، 1 شهروند استرالیا و 1 فرد دارای تابعیت امریکا و کانادا شامل می باشند. اردوی اسرائیل حمله دوشنبه شب را اشتباه ناشی از شناسایی نادرست هدف خوانده و گفته است که تحقیقات مستقل و همه جانبه صورت می گیرد. به دنبال این حمله، آشپزخانه مرکزی جهان فعالیت خود را در باریکه غزه در حال توقف داده است که به گفته سازمان ملل متحد در ماه مارچ 1/3 حصه کودکان زیر سن 2 سال در شمال غزه با سوی تغذیه حاد روبرو بودند.
عدم دسترسی به خدمات بشردوستانه منجر به بروز آسیب پذیری های بزرگتر می شود و نقض دیگر حقوق کودکان را افزایش می بخشد. کودکان اولین قشر آسیب پذیرند و کسانی هستند که عواقب دراز مدت وضعیت بشری را حمل می کنند.
با وجود تلاش ها، با شمول تصویب قطعنامه اخیر شورای امنیت سازمان ملل متحد به هدف برقراری آتش بس در غزه، هیچ نشانه ای از پایان جنگ کنونی در این باریکه دیدن نمی شود. مقام های صحی در غزه می گویند که تلفات ناشی از این جنگ اکنون به بیش از 33 هزار نفر می رسد. به گفته این مقام ها در جریان 24 ساعت گذشته حداقل 62 جسد به شفاخانه های غزه انتقال یافته است. عملیات هوایی و زمینی اسرائیل بر غزه پس از آن آغاز شد که گروه حماس به تاریخ 7 اکتبر بر اسرائیل حمله کرد که در نتیجه آن 1200 نفر کشته شد و حدود 250 نفر را حماس گروگان گرفت. سید عزیز رحمان، صدای آمریکا، واشنگتن.
حداقل 10 تن از نیروهای امنیتی ایران امروز در دو حمله که مسئولیت آن را گروه جیش العدل بر عهده گرفت کشته شد. این حملات در ولایت سیستان و بلوچستان رخ داد و مجید میر احمدی معین وزارت داخله ایران گفت که در این دو حمله یک پایگاه سپاه پاسداران در راسک و یک مرکز پلیس در چابهار هدف قرار گرفت. تلویزیون دولتی ایران گفته است که در این حملات که پس از چندین ساعت درگیری پایان یافت، 18 مهاجم و حداقل 10 نیروی امنیتی ایران کشته شد. در حالی که ناتو امروز 75 سالگرد تأسیس خود را جشن گرفت، کرملین گفت که روسیه و ناتو اکنون در تقابل مستقیم قرار دارند. دمیتری پسکوف سخنگوی کرملین گفت که ناتو از قبل در درگیری اوکراین دخیل بوده و به حرکت به سمت مرزهای روسیه و گسترش زیرساخت‌های نظامیش به سمت مرزهای روسیه ادامه می‌دهد. پوتین بارها گفته است که روسیه پس از جنگ سرد توسط غرب فریب خورد، زیرا پیمان وارسا منحل شد، اما ناتو با پذیرش اعضای سابق پیمان وارسا و 3 کشور بالتیک که بخشی از اتحاد جماهیر شوروی سابق بودند به سمت شرق نفوذ خود را گسترش داد. حزب حاکم رجب طیب اردوغان رئیس جمهور ترکیه در انتخابات سراسری محلی ترکیه در این هفته بدترین شکست انتخاباتی را تجربه کرد که به گفته تحلیلگران نشان دهنده تغییر مهم در جهتگیری سیاسی ترکیه است. دوریان جونز خبرنگار صدای آمریکا از استانبول گزارش دارد که جزئیات آن را همکارم به توجه می‌رساند. تحلیلگران میگویند با توجه به انتخاب مجدد رجب طیب اردوغان رئیس جمهور ترکیه در سال گذشته، دستاوردهای گسترده حزب مخالف یا حزب جمهوری خواه خلق ترکیه در انتخابات محلی سراسری تغییر چشمگیری در سرنوشت این حزب میباشد.
پس از شکست در انتخابات ماهمه برای مخالفین سیاسی، همه فکر میکردند که اپوزیسیون ناامید شده، اما حالا اینطور به نظر نمیرسد و این یک نکته عطف واقعی برای دورنمای سیاسی در ترکیه است.
با آنکه اردوغان خود را در خط مقدم مبارزات انتخاباتی قرار داد و کمپاین بازپسگیری استانبول از شاروال فعلی اکرم امام‌اغلو را رهبری کرد، اما امام‌اغلو کنترل خود را بر شهر حفظ کرد و آن را گسترش داد و کنترل پایگاه‌های حزب عدالت و توسعه اردوغان را به شمول ناحیه بیوگلو، جایی که اردوغان بزرگ شده و در آن پایگاه قدرت شخصی داشت، را نیز به دست آورد. با گفته تحلیلگران، تورم نزدیک به 70% او، آمار سود 50% در این کشور عوامل اصلی شکست حزب عدالت و توسعه در این انتخابات بوده است. از سوی دیگر منصور یواز شاروال انقره از حزب جمهوری خواه خلق ترکیه نیز پیروزی را از آن خود کرده است. تحلیلگران میگویند که این دو شاروال توانستند نظر رای دهندگان دینی را جلب کنند و در میان آنها نفوذ حزب خود را بیشتر سازند. کارشناسان میگویند که این پیروزی درهای موفقیت را برای آنها در بخش‌هایی از ترکیه که مقر اردوغان بوده است مانند آناتولیا باز میکند.
اینها مکان‌هایی هستند که ما آنها را از نظر دینی محافظه‌کار یا حداقل تنها محافظه‌کار فکر میکردم. و حزب مخالف یا حزب جمهوری‌خواه خلق ترکیه قبلا هرگز در آن مکان‌ها موفق نبودند. این موضوع در آناتولیای مرکزی صدق می‌کند. آناتولیای مرکزی معمولاً ملی‌گراتر و از نظر دینی بسیار حساس‌تر است، اما برای اولین بار است که آنان در آن موفق شدند.
انتخابات محلی 31 مارس نقشه انتخاباتی ترکیه را تغییر داد و حزب مخالف برای اولین بار در یک نسل کنترل بسیاری از شهرهای ولایات را در دست گرفت.
به حزب جمهوری خواهی خلق ترکیه فرصت داده شده است تا نشان دهد که چگونه می تواند در 5 سال آینده حکومت کند. بنابراین فکر می کنم این فرصت بزرگ برای مخالفان اصلی است تا مهارت های حکومتی خود را در بخش های از کشور نشان دهند.
تحلیلگران میگویند عملکرد حزب جمهوری خواهی خلق ترکیه در این رقابت های شهرداری می تواند نتیجه انتخابات ریاست جمهوری 2028 را نیز تعیین کند. درست در زمانی که حزب اردوغان برای مهار تورم در این کشور تلاش دارد، آنان میگویند که این دورنما واقعی به نظر می رسد. فرخنده پیمانی، تلویزیون آشنا، صدای آمریکا، واشنگتن.
بسیار از زبان‌های تازه وارد در ایالات متحده آمریکا آداب و رسوم افطاری در ماه رمضان را جزی از فرهنگ دیرینه‌شان عنوان کرده و میگویند که در ماه مبارک رمضان آنان در کنار عبادت در تلاش زنده نگه داشتن آداب و رسوم کشورشان نیز هستند.
افغان‌های تازه وارد در ایالات متحده آمریکا با تهیه غذاهای متنوع برای افطاری، برگزاری مراسم ختم قرآن، اشتراک در نماز جماعت و تراویح در ماه رمضان از این ماه تجلیل می کنند. شماری از افغانهای مقیم امریکا می گویند که ماه رمضان بهترین فرصت برای زنده نگه داشتن آداب و رسوم اسلامی مردم افغانستان و انتقال آن به کودکان افغان در ایالات متحده امریکا است.
تعداد مسجدی که در شهری که ما زندگی میکنیم 3 یا 4 دان هستن که از ما به فاصله متفاوت دور هستن، اما ما کوشش میکنیم که باید اونجا بریم و این برای خود ما هم خوب هستن، چون که دین ما و آیین ما ایجاب میکنه و همچنان برای تربیه فامیل و اولادای ما هم خوب هستن که اونها هم از یک چیز رو میاموزن.
آقای علیزاده میگوید از این که فرزندانش در ایالات متحده آمریکا از طریق برنامه‌های آموزشی آنلاین و حضوری در مساجد آزادانه می‌توانند برنامه‌های دینی را فرا گیرند خرسند است.
شنبه و یک شنبه ساعت 11 تا 12 و 12 تا 1 کلاس‌های قرآن شریف است، دوباره پیامبرات و امام‌ها درس می‌دهند.
آقای علیزاده میگوید که هرچند مهاجرت دشواری‌های خود را دارد، اما او همواره به یاد هموطنانش بوده و هر شام سر سفره افطاری برای بهبود وضعیت افغانها در افغانستان و آرامش کشورش دعا می کند.
کسایی که در افغانستان هست و جمع قوم و اقارب و دوست و وطنداره ما، برایشان همیشه وقتی که افطاری میکنیم دعا میکنیم، دعای خیر میکنیم و برایشان از خداوند خیر طلب میکنیم.
بسیاری از افغانهای مقیم امریکا در ماه رمضان میگویند که آنان همانند افغانستان تلاش می کنند غذاهای افطاری را که تهیه می کنند با سایر مسلمانان و به خصوص افغانهای تازه وارد دیگر شریک سازند و یا آنان را در یک شام افطاری دعوت کنند. اینجا منزل یکی از افغانهای مقیم ایالات متحده آمریکا است که جمع از افغانها و سایر مسلمانان از کشورهای مختلف برنامه های دینیشان را به پیش می برند.
در ماه مبارک رمضان طی 2 سال هست برنامه داریم، ما اجباراً مجبور به برگزاری 3 شب الی 4 شب افطاری حضوری داریم که بازم دلیل اصلی آن کمبود جا هست.
آقای اعظمی گفت که تلاش دارد با جمع‌آوری کمک از سایر مسلمانان آمریکایی یک مکان مناسب را برای اعمار مسجد خریداری کند. آمار مسلمانان در ایالات متحده آمریکا رو به رشد بوده و بر اساس یک آمار در سال 2020 میلادی جمعیت مسلمانان در آمریکا حدود 3.4 میلیون تخمین شده است. ظفر بامیانی، تلویزیون آشنا، صدای آمریکا.
بینندگان عزیز، این بود داشته‌های برنامه تلویزیون آشنا. فراموش نکنید که برنامه‌های رادیوی ما هم تا دقایق بعد آغاز می‌شود و به شکل زنده برای شما قابل دسترس خواهد بود. تا برنامه دیگر، خدا نگهدار.